Tamam.
Geliyor. 18 12'de navado se ders usul.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsi der tecerri ile şuru kerdi. آیا آخوند در دو مقام بحث فرمودند، یکی این که آیا شخص متجری استحقاق عقوبت دارد یا نه، فرمودند بله متجری مثل عاصی استحقاق عقوبت دارد به خاطر این که حد که مولا کرده طغیان بر مولا کرده است، حد مولویت رو مراعات نکرده، بنابراین استحقاق عقوبت دارد. و اما مقام دوم، فعل متجرابه آیا حرام می شود، چه حکمی پیدا می کند؟ اینجا آقای آخون فرمودن فعل متجرابه همون حکمی رو که قبل از تجری داشته است همون حکم رو داره. اگر قبلا مباح بوده است حالا مباح است، هر حکمی که داشته الانم کماکان همون حکم را دارد. این فرمایش آقای آخون بود. ثم برهانی رو اقامه کردند. توجه می فرمایید؟ و اون برهان این بود که بله بفرمایید، این فعل متجرابه نمی تواند که محکوم به حرمت باشد. چرا نمی تواند محکوم به حرمت باشد؟ به خاطری که آقای آخوند برهانی که اقامه کردن این بود که فعل غیر اختیاری است. چون ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد. فعل را غیر اختیاری می دانستن. وقتی فعل غیر اختیاری شد بر فعل غیر اختیاری حکمی جعل نمی شود. این برهان آقای آخوند بود که باید مورد بررسی قرار بگیرد. ببینیم آیا این برهان تمام می شود یا تمام نمی شود. ما در این برهان مناقشه داریم. چرا؟ به خاطر اینکه آخوند که ادعا فرمودن فعل متجرابه غیر اختیاری است، فعل دو تا عنوان دارد. این فعل متجرابه یکیش مقتوع الحرمت است. مثلا گمان میکند آنچه که داخل ظرف است خمر است و قطع به خمریتش دارد. بنابراین یک عنوان فعل این است که خمر است و می داندم که خمر حرام است. بنابراین یه عنوان فعل میشه مقتوع الحرمه بودن، که متجری قطع به حرمت این مایه دارد. توجه می فرمایید؟ و در این عنوان مقتوع الخمریت بودن، در این عنوان هیچ احتمال خطا نمیداد، چون قطعه دیگه، قطع که احتمال خطا درش نیست، قطع دارد که مقتوع الحرمت است. این یه عنوان. عنوان دوم شرب الخمر است، که در عنوان دوم دوچار خطا شده، چون او شرب الخمر میخواست میکند لکن چه از آب در آمد شرب الماء. بنابراین در این دوتا عنوان، عنوان اول قابل خطا نیست، قابل خطا نیست یعنی احتمال خطا نمیدهد، که این مایع داخل ظرف مقطوع الحرمت است، چون خمره، چون قطع به خمریت داره، بنابراین قطع به حرمت داره. عنوان شرب الخمر رو بله اینم قطع دارد، ولی وقتی خورد میبیند که این که آب است. خب بنابراین عنوان مقطوع الخمریت و الحرام این وجود دارد و متجری قصد میکند. قصد میکند چرا؟ عنوان مقطوع الخمریتی که حرام است این را قصد میکند. اما شما توجه دارید قاطع هرگز قطع خودش رو نمیبیند، قطع خودش رو لحاظ نمیکند، بلکه قطع مرآت چیه؟ مقطوع است. یعنی علم مرآتیت ذاتیه دارد، یعنی از قد میرسد به مقتوع و قد این وسط مقفولون به واقع میشد. چرا؟ چون همواره علم شما رو به معلوم میرساند، بنابراین این قد نادیده گرفته میشد. حالا قد میتواند صحیح باشد، میتواند خطا باشد، اینو کاری نداره. بنابراین چه میخوام بگم؟ شرب الماء را قصد نکرد. اونی که ایشون قصد کرده متجری شرب الخمر است. مقطوع الخمریه را هم قصد نکرد. چرا مقطوع الخمریه را قصد نکرده؟ چون الان گفتم قطع مقفول واقع میشد. قطع عنوان مرآتیت دارد. توجه میفرمایید؟ این متجری چرا قصد کرده است؟ شرب الخمر. قصد شرب الخمر داشته است. خیلی خوب. و شرب الخمر هم که واقع نشده، آب خورده است. بنابراین اونی که قصد داشته است شرب الخمر است. شرب الخمر لم یقع. و اونی که واقع شده است شرب الماء است و شرب الماء را هم قصدی برش نداشته است. و لذا آقای آخون می فرماید این فعل غیر اختیار است. درست شد؟ این ادعای آقای آخون. ما بر این ادعا دو تا اشکال داریم. اشکال اول این است که اونی که گفته اند در فعل اختیاری که باید فعل به اراده و قصد عنوان، فعلی که به اراده و قصد عنوان صادر می شد اگر عنوانی داشته باشد، باید با اراده و قصد عنوان باشد تا بشه فعل اختیاری، ولی این صحیح است. لکن التفات تفصیلی لازم نیست، التفات اجمالی هم کفایت است. توجه می فرمایید؟ برای شما مثال بزنم. مثلا فرض بفرمایید کسی که نماز دارد میخوند، خب آقایون میگن در قرائت سوره، کسی که سوره ای رو قرائت میکند بسم اللهی که میگد باید به قصد چه باشد؟ همون سوره باشه. الان این بنده خدا دارد قرائتش رو میخواند، یهو غافل میشد، خودش را در رکوع یا سجود می‌یابد، اما همیشه قل هو الله می‌خونده است. حالا که در رکوع یا سجود است متذکر نیست. آیا بسم اللهی که گفته است قصد بسم الله سوره توحید را کرده است یا نکرده است؟ چی میگید؟ صحیح. بگو نمازی صحیح است. چرا؟ همون قصد اجمالی کفایت است. قصد اجمالی چه بود؟ قصد اجمالی این بود که این در نمازهای خودش متعود بود بر قرائت قل هو الله. خب وقتی قرائت قل هو الله میخواد بکند بسم الله شم، پس به قصد قل هو الله میگه. بنابراین همین قصد اجمالی که بله من سوره را میخواستم سوره توحید رو بخونم کفایت است. توجه میفرمایید؟ و نمیگم که نماز مشکلی دارد، نمازش صحیح است. یعنی اون عناوینی که عناوین قصدیه هست، قصد تفصیلی لازم ندارد، قصد اجمالیش هم کفایت است. توجه میفرمایید؟ و لذا قاتلی اگر بخواهد زید و عمرو هر دو رو بکشه، خیلی خوب، ولی وقتی مشغول به قتل شد تیرش به یکی از این دو نفر خورد، این قتل میشد قتل چی؟ عمدی. با این که قصدش نسبت به یکی از این دوتا قصد اجمالی میشد دیگه، هر دو را میخواست بکشد تیر به یکی خود، قصد اجمالی قتل را کرده است، قتل میشد قتل عمدی، بنابراین قصاص ثابت. لکن اگر در همین داستان قتل میخواست زید رو بکشد به امر اصابت کرد، توجه میفهمم، قتلش میشد چی؟ قتلش میشد شبه عمد. توجه فرمودید؟ قصاص ساقط میشد، چون میگد من نمیخواستم اینو بکشم، من اون بغل دستیشو میخواستم بکشم، از بد حادثه و اتفاق به این اصابت کرد. بنابراین قتل چون قصد قتل این شخص رو نداشته است، قتلش میشد قتل شبه عمد و قصاص دیگه ساقط میشد. چی میخوام برای شما بگم؟ میخوام بگیم که متجری حین ارتکاب عمل میتواند بگوید که من دارم مقطوع الخمریه رو میخورم، درسته؟ و این التفات اجمالی در اختیاریت فعل کافی است. توجه فرمودید؟ میتوند بگد من دارم مقطوع الخمریه رو میخورم یا نه؟ خب وقتی میگد من دارم مقطوع الخمریه رو میخورم، این التفات اجمالی است ولو خطا کرده و این آبه. توجه میفرمایید؟ اما این التفات اجمالی کفایت است در چی؟ در اختیاریت فعل. این فعل میشد فعل اختیاری، به همین قدر کافی است که فعل اختیاری بشه. و لذا اگر در صوم باشد، در ماه رمضان باشد، میگم چه دارد؟ میگم هم قضا هم کفاره دارد. وقتی مقطوع الخمریتش رو خورد، ثم تبین آب است، خیلی خوب، در ماه رمضان اگر بود میگم هم قضا دارد هم کفاره دارد. چرا؟ چون فعل اختیاری بود. اختیاریتشو با چه درست کردیم؟ برخلاف آقای آخون، میگم همین بفرمایید التفات اجمالی که من دارم مقطوع الخمریه رو شرب میکنم، همین کفایت و این را اختیاریش میکنه. این
اتفاقی اجمالی وجود نداره.
چرا؟
اتفاقی که ایش اگر اما اجمالاً احتمال میدهد که آب اصلا مشعور نمیکنه. محتول خمریت رو میخورد، به عنوان خمر میخورد.
بله، به عنوان خمر میخورد. خیلی خوب. لکن اینی که دارد و قطع هم دارد که خمر است. بارک‌الله. خیلی خوب. قطع دارد به این که این خمر است و دارد چه میکند؟ و دارد خمر میخورد. چه از آب در آمد؟ آب در آمد، درسته؟ خیلی خوب. میگم همین که قصد خوردن شرب خمر را کرد، همین قصد شرب خمر در اختیاریت فعل کافی است. بنابراین قصد اجمالی عمل را داشته است. ببین تفصیلا قصد خوردن آب را نکرده. اگر میخواست آب بخورد و قصد خوردن آب میکرد، این قصد تفصیلی بود. این قصد شرب خمر را کرده است. درسته؟ و آب در آمد. این قصد شرب خمری که کرده و آب در آمده است، بگم این یک التفات اجمالی است نسبت به عمل. مثل داستان اون قتلی که برای شما مثال زدم. مثل داستان اون بسم الله سوره توحید. اینا رو برای چی مثال زدم؟ برای همین که روشن بشه مطلب. این میشد قصد اجمالی، التفات اجمالی. همین التفات اجمالی و قصد اجمالی فعل را اختیاری میکنه. حالا مطلب بعد. و لذا حالا مطلب بعدی یا میگیم شاید شما دومی رو قبول کنین راحت تر باشه. و لذا اگر که این مایه را به قصد به عنوان مقتوع الخمریه در ماه رمضان خورد، میگم هم کفاره دارد هم قضا. در حالی که اگه فرمایش آقای آخون تمام باشد، فعل غیر اختیاری باشد، دیگه کفاره نباید داشته باشد. همه فقها ها میگن اگر اینجور باشد هم کفاره دارد هم قضا. یعنی فعل را اختیاری میگیرن. چرا فعل را اختیاری میگیرن؟ چون در اختیاریت التفات اجمالی کفایت است. این التفات داشته است این مایه رو بخورد، لکن قطع به خمریت داشته. در این قطع به خمریت چه کرده؟ خطا رفته است. خب این فعل را از اختیاریت خارج نمی کند. بفرمایید.
چه میگم روزش باطل و کفاره داره؟ نه از این جهت که آب خوردن اختیاری از این جهت که چه شراب بخوره و چه آب بخوره هر دو مختل روز. و چون عمدن خورده عمدن مایه این نوشیده، اما از این جهت آب اختیارا نخورده.
همه کلام همین است حضرت آقا. اگر شما بیان آقای آخوند رو بپذیرید که فعل غیر اختیاری صادر شده است، فعل وقتی غیر اختیاری بود، شما اگر مفتری رو غیر اختیاری انجام دادین کفاره ندارد. اگر گفتن سر زیر آب کردن، مفتر صیام است. درسته؟ خب اگر شما دم استخری ایستاده اید، یکی شما رو هل دون داد، سر دون رفت زیر آب، این فعل از شما صادر شده از چی؟ غیر اختیاری. صوم شما باطل است. توجه میکنید؟ یعنی قضا دارد. اما آیا کفارم دارد؟ نه. چرا؟ چون غیر اختیاری است. فرمایش آقای آخوند اگر تمام بشود، نقضشو گفتیم که نقض سید یزدی ها دیرو تصحیح کرده. فرمایش آقای آخوند اگر تمام بشود، فعل اگر غیر اختیاری شد، در صوم اگر تحقق پیدا کند، فقط باید قضا داشته باشد. حال کونهی که کفاره هم دارد. نقد اولم بر آقای آخوند و هنو آقایون مثل که متوجه نشدن. میگم آقا در اختیاریت التفات تفصیلی لازم نیست، صرف التفات اجمالی هم کفایت است. توجه میفرمایید؟ صرف التفات اجمالی هم که شاهد ما اینه و اون مثال رو هم عرض کردم برای همین. و اینجا هم التفات اجمالی وجود دارد. التفات اجمالی این است که این مایعی که توی ظرف است رو میخواد بخور. میخواد اینو بخورد یا نه؟ لکن قطع کرده که اون خمر است. این قطعش هم خطا رفته است. پس آمدن دارد این رو میخورد. قصد خوردن این ما. لازم نیست شما نسبت به مسئله التفات تفصیلی داشته باشید تا فعلتون اختیاری بشه. التفات اجمالی هم فعل شما رو چه میکند؟ اختیاری میکند. این رو میخوام بگم. این مطلب اول. نه سب کنید. مطلب دوم. دو تا امر بر آقای آخون بله با اجازه مشتبه شده است. که یکی داستان فعل اختیاری، دوم فعل عمدی. فعل عمدی در مقابل فعل خطایی است. آقای آخون فعل اختیاری رو با فعل عمدی به هم خلط کرده است. عدم التفات به اون، عدم التفات تفصیلی به عنوان فعل، فعل را از اختیاریت خارج نمی کند. چرا؟ چون ملاک اختیاریت این است که می تواند انجام بدهد، می تواند انجام ندهد. خلاص، طرفین را می تواند بکند نکند. این مایه را می تواند شرب کند شرب نکند. این میشه اختیار. کسی که گمان می کند این مایه خمر است، قطع به خمریت دارد، میتوند شرب بکند؟ بله. میتوند نکند؟ فعلش اختیاری است. خلاص شد. این که گویی چی؟ این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. این کنم یا آن کنم، شرب بکنم شرب نکنم. خلاص میشه اختیار. فعل اختیاری فعلی است که شما قدرت دارید، می توانید اعمال قدرتتون رو در طرفین فعل، ایجاد و ترک فعل، شما اعمال کنید. می توانید شرب کنید، می توانید شرب نکنید. این میشه اختیار. پس فعل شما اینجا اختیاری است. فعل اختیاری در مقابل فعل چیه؟ در مقابل فعل اضطراری. فعل اضطراری مثل حرکت ید مرتعشه. اینا که پارکینسون دارن، بیماری شیخوخیت دارند، توجه می‌فرمایید؟ پیر مردیست رعشه دارن، دستش می‌لرزه، این اختیار نداره. این دست همین جور می‌لرزه. شما شکر آقا دسته دا نگردار، نمیتونه. این میشه غیر اختیار. این حرکت ید مرتعشه، این غیر اختیاری است. توجه فرمودید؟ اما این شرب اختیاری است. الان قطع به خمریت دارد. خیلی. میتوند شرب بکند؟ بله. میتوند ترک بکند؟ پس فعل اختیاری است. ملاک در فعل اختیاری و عدم اختیاری قدرت بر طرفین فعل است. میتواند انجام بدهد، میتواند انجام ندهد. و لذا وقتی ما میگم ما در زندگیمون مختاریم، یعنی همین، یعنی اعمال شما میتوانیم بلندشی نماز صبح دو بخونی، میتونی هم بخوابی نخونی. این میشه اختیار. توجه فرمودی؟ خب
بگیم که به اون اجمالی اختیار داره، به اون تفصیلی هم
نه. گوش کنیم تا بریم جلو. خب پس این، نه عزیزم بذاری تمام کن. پس این مطلب روشن. فعل اختیاری در مقابل فعل اختیاری، یعنی نه در مقابلش، ما یه فعل دیگری داریم، فعل عمدیست. در مقابل عمد میشه خطا. بله، این فعل را آمدن شرب خمر، شرب چی؟ شرب ما نکرده است. چرا؟ به جهت این شرب ماش عمدی نبود، چون فکر میکرد خمر، قصدش شرب خمر بود. در جوهر مدید، پس شرب خمر قصد کرده بود، آب از آب در آمد. حالا که آب در آمد، این قاصد شرب ماء نبوده است، پس در شرب ماش خطا، فعل خطایی است، اما فعل اختیاری است. پس ببینید، آقای آخون آمده است اختیار را با عمد خلط کرده. این فعل، فعل عمدی نیست. شرب الماء، شرب المایی که اونا به قصد شرب الخمر خورده، این شرب الماء اختیاری هست چون میتونست نخوره، لکن عمدی نیست چون قصد شرب الماء نداشت، میخواست شرب الخم کنه. پس در شرب الماءش خطا کرده است، فعلش خطایی صادر شده، اما اختیاری است. فعل خطایی است که ان اختیارن صادر شده. بنابراین بین این دوتا مطلب که ان خلط شده، سمرم دارد. توجه میفرمایید؟
در عقل شربش اینجا عمدی نیست، در عقل شرب هم اختیاریه هم عمدیه.
بله، در عقل خودش، در اصل شرب. لکن شرب الماء چی؟
شرب الماء
اختیاری است یا نه؟
ما
شرب الماء اختیاری است یا نه؟
اختیاری.
بارک. عمدی است یا خطایی؟ خلاص شما همین رو می‌خوام. ترجمه کنم. شرب الماءش ان اختیاره است، میتونست نخوره. لکن در شرب الماء خطا کرده. چرا؟ چون فکر میکرد چیه؟ فکر میکرد که خمره.
ارتباط اجمالی و ارتباط تفصیلی هست. در ارتباط اجمالی این
اون یه اشکال بود. روشن شد یا نشد؟
خیلی. ارتباط اجمالی هم نداشت در خود اصل
در ما. کدوم؟
در خود مایه، نه در شوربش، در خود اصل مایه.
ببینید التفات اجمالی نسبت به فعل میگو، التفات اجمالی نسبت به فعل، فعل رو اختیاری میکنه، ولو شما التفات تفصیلی نداشته باشید، التفات اجمالی کفایت است و فعل رو اختیاری میکنه. این اشکال اولمون بود. اشکال دوم میگم خلط شده بین فعل اختیاری با فعل عمدی، اونی که شرب الماء را خطا درش کرده. بله فعلش میشه فعل خطایی نسبت به شرب الماء، اما در اختیاریت باقی است. ثمره اجازه بدید بزنیم برم جو اینجوری که میشه بریم جلو بعد درس اشکال. ثمره در کجا ظاهر میشد؟ اگر کسی آمد کارگری رو برد، گفتن این ثمره، کارگری رو برد در یه ارتفاع بلندی، گفت وایسا روی این پشت بون کار کن، کارگر وایساد روی پشت بام به کار کردن، یک طوفان شدیدی گرفت کارگر رو از اون بالا پایین انداخت، کارگر در سقوطش افتاد سر یه رهگذری که رد میشد، اون رهگذر رو کشت. درست شد؟ خیلی. سوال این است دیه این رهگذر، رهگذر دیهش بر عهده کیست؟ جواب دیهش بر کی؟ آیا کسی قصد قتل اینا داشته؟ نه. پس آیا قتل عمدی است؟ نه. قتل شبه عمد است؟ نه. قتل حتی خطا هم نیست. چرا؟ چون غیر اختیار، چون این بابا کارگره که داشت می افتاد و اگه می توانست که جلو افتادن خودشو می گره، غیر اختیاری دارد سقوط میکنه. توجه میکنه سقوطش غیر اختیاری است. وقتی سقوط غیر اختیاری است، بنابراین اون بدبخت رهگذری که پایین است و این بر سر او افتاده است و او رو کشته است، صدق هیچ کدوم از اقسام قتل برش نمیکنه. چرا؟ چون فعل اصلا غیر اختیاری است. توجه فرمودید؟ اون وقت اینجا چه حکم؟ این میشه فعل غیر اختیاری. ولذا گفتن اگر این فعل غیر اختیاری باشد اصلا دیه هم ثابته. نه قصاصی داره، نه دیه ای داره. بر عهده هیچکی نیست. باد اینو کشت. منتها باد مثل این که فرض بفرمایید که یه شاخه درخت رو باد بشکند، شاخه درخت بیفتد رو سر این بنده خدا بکشدش. حالا به جا شاخ درخت یه آدمی رو باد از رو پشت بون انداخت پایین، اینو کشت. شاخ درخت اگر می افتاد رو سرش می گفتی کی باید دیهشو بده؟ قصاص بر عهده کیست؟ نه قصاصی دارد نه دیه ای دارد. اینم که باد اینو انداختش پایین افتاد رو سر این بر، این میشه فعل غیر اختیار. اگر فعل غیر اختیاری شد نتیجهش اینه. توجه میفهمون؟ حال کنه ای که این داستان این مایهی که خورده این غیر اختیاری نیست. درست شد؟ اینم یه مثال برای شما. کسی مسئلهی که دیشب زنگ زده یه آقایی پرسیده، اینم حالا به عنوان مثال میگم خودتون بریم ببینیم که بله میگه آقا ماشینشا یه آقایی گذاشته دم یه ساختمان رفته بیاد، وقتی آمده نمای اون ساختمان نماش ریزش کرده، نماز نمام نو بوده، مدتی بوده، نما ریزش کرده ریخته رو ماشین گرون قیمت این آقا، چند میلیون خسارت زده است. الان خسارت این صاحب ماشین بر عهده کیست؟ صاحب خونه میگه با نما کار، با اونیه که من قرار داده نمای این خونه رو باش بستم، نمایی که من بستم قرار داد نبستم که چه روز نما بیریزد که. این الان مثلا یه ما چه رو پنجا روز هرچی این نما ریزش کرده، بنابراین نماکار باید بدم. نماکاره میگه به من چه، من قرار داده امضا کردم، من که نرفتم وایستم اینا رو بیچینم که، با کارگر با اون عمله است که اینا رو چیده، اون درست نچیده است، بنابراین کارگر عمله باید بدن خسارت را. توجه میفرمایید؟ الان این صاحب ماشین چند میلیون خسارت ماشینش را از کی باید بگیرن؟ صاحب خونه، کسی که قرار داده نما را بسته است، کارگری که نما را چیده است. توجه میفرمایید؟ یا دیگه چهارمیشو ایشون اضافه کردن. این داستان ببینید اینه فعل، اینجا میگم فعل غیر اختیاری است. خیلی خوب، تو این موردم فعل اختیاری است، کسی صادر نشد، فعل غیر اختیاری است. لکن اینجا خسارت بر عهده صاحب خانه است، کسی که صاحب خانه است خسارت این ماشین رو باید بدهد. چرا؟ چرا؟ چون عملا مال او موجب اتلاف مال دیگری شده است و در قاعده اتلاف من اتلف مال الغیر اختیار و شعور لازم نیست. اتلاف اگر لا اختیارن و لا شعورن هم شد، بفرمایید چیه؟ بر عهده اوست. خب در اون داستان قتلی که برای شما گفتیم، اون قتل غیر اختیاری است و قتل غیر اختیاری ندیه دارد و نه قصاص. بله، اگر جایی نس بیاد و موردی رو خارج کند اشکالی ندارد، نس رو میپذیری، کما در این که در زن شیرده که دارد، اگر زن شیردهی، حالا چه دایه چه مادر، توجه می‌فرمایید، دارد بچه رو شیر میدهد، خوابش بود پستانش تو دهان بچه قرار گرفت و این بچه رو چه کرد؟ خفه کرد. اینجا دیه بر کیه؟ قتل. این را قتل چه حساب کرده؟ قتل شبه عمد حساب کرده، توجه می‌فرمایید، و قتل خطایی حساب کرده و دیه بر عاقله. این نص اینجا میپذیم، و الا اگر این نص رو نداشتیم میگم این قتلم قتل غیر اختیاریست، دیه ندارد، اما نص میگه دیه دارد. خیلی خوب، در این مورد خاص از قاعده رفعیت میکنیم، میگم بله این مورد خاص روایت آمده است، اصحاب عمل کرده اند، این مورد خاص دیه بر عاقله اون زن تعلق میگیرد. چه میخوام بگم آقا؟ نقدمون پس بر آقای آخوند معلوم شد. فرمایش آقای آخوند که برهان اقامه کردند که فعل متجربه، توجه میکنید، فعل متجربه نمیتواند که عنوان حرمت بگیرد. چرا؟ چون غیر اختیاری است. این برهان ناتمام بود. ملاحظه فرمودید فعل غیر اختیاری نیست، فعل ان اختیارن صادر شده است. حالا که فعل ان اختیارن است، پس میتواند که عنوان حرمت روش بیاد. نمیگم حرام است، میتواند عنوان حرمت روش بیاد. این برهان آقای آخوند رد شد. حالا ادله دیگری اقامه کرده اند بر حرمت فعل متجربه. دلیل اول، آمده اند از چه استفاده کرده اند؟ آمده اند از قاعده کلما حکم به العقل حکم به شرع، از این قاعده استفاده کردند. گفتن فعل متجربه حرام است. چجوری؟ گفتن مگر شما نگفتید در مقام اول بحث که متجری استحقاق چه دارد؟ عقوبت دارد و عقل کشف میکند که متجری با آسی در استحقاق عقوبت با هم چیه؟ شریک هستند. خیلی خوب. گفتن حالا که عقل حکم میکند به استحقاق عقوبت متجری، پس کلما حکم به العقل حکم به شرع، شرع هم بهش حکم میکند. شرع بهش حکم میکند یعنی شرع میگد فعل متجربه چه میشد؟ حرام میشد. این برهان دیگر، توجه میکنید که از این قاعده استفاده شده. حالا این ملازمه بین حکم عقل و شرع، خب شما میدونید بعضی از اخباریین او را نپذیرفتند و گفتن عقل فاطر است، قاصر است، ممکن است جهت صلاحی در بفرمایید چه باشد در فعل باشد که عقل اون رو درک نکند، شارع اون رو میداند و به خاطر این جهت صلاح حکم حرمت نمی کند. این مناقشه ایست که برخی از اخباریین به این قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع کردن و واضح هست که ملازمه این مناقشه باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه ما که میگم کل ملازمه بین حکم عقل و شرع وجود دارد، ملازمه رو در جایی میگم که حکم عقل حکم به قبح فعل کند، مثلا برای حرمت عقل حکم به قبح فعل کند و هر گونه جهت صلاحی را هم چه؟ انکار کند که این فعل قبیح است، هیچ گونه جهت صلاحی هم درش نیست. و الا اگر احتمال یه جهت صلاح بدد عقل، خود عقل دیگه حکم به قبح نمی کند. جایی میگم ملازمه وجود دارد که حکم قطعی عقل است به قبح، و عقل وقتی حکم به قبح میکند که قطع پیدا کند. چی؟ به این که این فعل قبیح است و هیچ گونه جهت صلاحی هم درش وجود ندارد. اگر اینجور شد، بله میگم قاعده صحیح هست، کلما حکم به العقل حکم به الشرع، وقتی عقل با فطورش جهات مفسده فعل رو درک میکند، خالق العقل والعقلا به طریق اولا اون جهات رو درک کرده است و حکم چه؟ حرمت بر اون فعل جل میکند. حالا میگن ما نحن فیه رو ببر طبق این قاعده، مگر نگفتید عقل حکم کند به استحقاق عقاب متجری؟ وقتی عقل حکم کند که متجری معاقب است، خیلی خوب، پس عقل که حکم کرد به اینکه تجری متجری معاقب است، پس عقل حکم کند به قبح فعل متجربه. وقتی عقل حکم کرد به قبحش، پشت سر این حکم عقل به قاعده ملازمه حکم شرع میاد که فعل متجربه حرام است. توجه فرمودید؟ خب این بله به این قاعده تمسک کردند. آیا تمسک به این قاعده صحیح است یا تمسک به این قاعده صحیح نیست؟ خدمت شما عرض میکنیم که تمسک به این قاعده در ما نحن فیه صحیح نیست، چون عقل که حکم میکند به این که فعلی بله قبیح هست، ثم به قاعده ملازم شما میگن ما استنباط میکنیم پس شارع حتما حکم به حرمت دارد، جاییست که این حکم عقلی ناشی از حکم شرعی چه نباشد. حکم شرعی یعنی چی؟ یعنی شما دارید الخمرو حرامون، یا دارید از صلاتو واجبتون. الخمرو حرامون وقتی شما این حکم شرعی رو حرمت رو بر روی خمر دارید، عقل حکم میکند که پس بنابراین توی مکلف میبایست از اینی که چیه؟ از این خمر اجتناب کنی تا تو جهنم نری. این حکم عقل هست یا نه؟ هست. اما دیگه رو این حکم عقل حکم شرعی بار نمیشه. و الا فل یتسلسل، و الا تسلسل، وقت دوباره رو این حکم عقلی حکم شرعی می آمد، دوباره اون حکم شرعی مستلزم حکم عقلی دیگری بود، دوباره رو اون عقلی شرعی می آمد. این الا لا نهایت له احکام تکرار می شود. توجه می فرمایید؟ بله؟ گفتم به شما این همین جور، یعنی یه دونه حکم شما، یه دونه حکم شرعی شما، این تبدیل می شد به ما لا نهایت له من الاحکام الشرعیه. یه حرمت آمده از روی خمر، خب این حرمت که آمد رو خمر، عقل میگه پس عرق نخور. چرا؟ بخوری میری تو جهنم. نخور، اجتناب کن. این حکم عقل هست یا نه؟ هست. این حکم عقل که آمد، میگم این حکم عقل دیگه مستلزم حکم شرعی نیست. اگر بنا باشد این حکم عقل مستلزم حکم شرعی باشد، وقت اینجا این حکم عقلی حکم شرعی میاد روش، دوباره اون حکم شرعی یه حکم عقلی میاد روش که اجتناب کن، دوباره اون عقلی یه شرعی میاد روش. یه دونه حکم شما تبدیل میشد به ما لا نهایت له من الاحکام الشرعی، یعنی میشه یه تسلسل. تسلسل به معنا اینکه بی نهایت حکم میشد، حکم شرعی. پس ببینید حکم عقل در جایی است که این حکم عقل شما ناشی از حکم شرعی نشده باشد، و الا اگر حکم عقل شما ناشی از حکم شرعی است، حکم عقل هست، اما دیگه از این حکم عقل حکم شرعی متولد نمیشد. نماز واجب است. خیلی خوب، عقل میگه پس خوش نماز دو بخون، خوش نماز دو بخون و الا میری تو جهنم و خوش نماز. این حکم عقله. اما این حکم عقل پاشو نماز دو بخون دیگه حکم شرعی روش نمیاد. چرا؟ چون خودش از حکم چه متولد؟ از حکم شرع متولد شد. اون حکم عقلی روش حکم شرعی میاد که عقل بدون توجه به شرع، حکم عقل ناشی از حکم شرع نشده باشد، خود عقل قطع کند، یقین کند به قوه این مطلب و هیچ حکم شرعی هم نیست. اون وقت شما میگون عقل با این فطورش، با این ضعفش، وقتی حکم به قوه این فعل میکند، برابر این خالق العقل و هیچ جهت سلاحی در این مطلب نمیبیند. اینم رد اخباریه که میگن یه وقت یه چیزی توش هست ما نمیدونیم. اگر یه وقت یه چیزی توش باشد عقل حکم نمیکند. عقل وقتی حکم میکند که بالقطع و الیقین جهت سلاحی درش نبیند و همه را فساد ببیند. اون وقت میگد که این فعل اتیان کردن و این فعل قبیح هست. وقتی عقل حکم به قوب کرد، اینجاست که شارعم میگم به قاعده ملازمه ما استفاده حکم شرعی هم میکنه، که شرعم اینجا حکم بر چه کرده است؟ بر حرمت کرده است. درست شد؟ در ما چرا دیگه ملازمه یعنی حل؟ نه، ملازمه ای که مدعی هستیم میگم هر آن چه که عقل حکم کرد شرعم بهش حکم میکنه. اما اینی که هر آنچه که شرع حکم کند عقلم بهش حکم کند اینو قبول نداره. شرع خیلی چیزا میگد، عقل به حضرت عباس نمیگد. اینا حواستون هست؟ کدوم؟ یعنی ملازمه از یه طرفه، نه او طرف. در شرع مواردی هست عقل مطابق اون موارد حکم نمی کند. ترجمه فهم؟ بی خودی مناقشه نکن، حرف من تمامه. یکی از مواردی که شرع ترغیب و تشویق بهش می کند قصه ازدواج است. هیچ عقل سلیمی حکم به ازدواج نمی کند که تو خودتو بری بدبخت کنی بابتی چه. ترجمه می فهم؟ یکی دیگهش از مواردش داستان شهادت است. اینکه شما بری ایثار کنی به خاطر دیگران، به خاطر دین، مذهب، مملکت، بفرمایید چه جان خودت را از دست بدهی، توجه میکنی؟ خب شرع اینا حکم میکنه، میگه برو، مانعی نداره، شهیدم میشی، قیامتم به چه میدن، ثواب و اجر و پاداش. اما با عقل دو تا چهار تا بشیدی محاسبه کنی، عقل دو تا چهار تای شما میگد که به من چه خلاشون برم، من برا چی برم. همین رو ببینید، من میگم ملازمه از یک طرف است. کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. توجه کردی؟ اما معلوم نیست کل ما حکمه، اینو برید روش فکر کنید، معلوم نیست کل ما حکمه به شرع عقلم بهش حکم داشته باشه. بله حکم شرع نباید در تناقض با حکم عقل باشه، اینا قبول دارم. یعنی اگر عقل گفت نه، شرع نمیتوند بگد بله. دقت کردی؟ اما بس تنافی نمیتونن با هم داشته باشن، اینم قبول دارم. اصلا اگر پیامبری بیاد و در آیین اون پیامبر حکم خلاف عقل باشد، نبوت اون پیامبر چیه؟ زیر سوال. اصلا اون پیغمبر نیست. پیغمبری که حکم خلاف عقل بکند لیس به نبیه، خلاف باشد. من نمیگم خلافه، من میگم آیا عقل هم تصدیق بینید نفی نمی کند، اما آیا تصدیق هم میکنه؟ برو تو خودتو بکشتن بده برای بقیه. نفی نمی کند اما تصدیق میکنه. نفی نمی کند که ازدواج نکن، اما تصدیق هم میکند خودتو بدبخت کن. یه چیزی رو بنداز اینجا گردنه تا آخری اون 50 سال نفس دیگه نمیتونی بکشی. کی میگرد اینا؟ ببینید ما نه گوش. اون پس ببینید ملازمه اینا دقت کنه. ببینید آنی که گفتن ملازمه طرفی نیست، یعنی هر چیزی هم شعر بگد عقل میگد. بله عقل اگر در تناقض با احکام شرعی باشد اون اصلا اون شرع اعتبار نداره. لکن اگر عقل ساکت بود، توجه کردید؟ اگر عقل ساکت بود و شرع حکمی داشت اشکالی نداره، این با چیزی تنافی پیدا نمی کنه. توجه میکنید؟ حالا این شاهد با نبود. از این قاعده خواستن استفاده کنن فعل متجربه حرام. اینو بذارید انشاءالله سر جا خودش بحث میکنه. قاعده ای ملازم رو فعل متجربه حرام است. میگم این قاعده فعل متجربه رو نمیتوند حرام کنه. چرا؟ چون حکم عقل جایی میتواند ازش حرمت شرعی در بیاد که این حرمت شرعی چه باشد؟ که این حرمت شرعی حکم عقلی که قبلش شما داشتید خود حکم عقل از حکم شرع پیدا نشده باشد. اگر حکم عقل دون از خود حکم شرع است، این دیگه روش چیزی مترتب نمیشه. و شما از کجا دارید میگون این حکم عقلی میاد؟ میگون شرع حکم کرده است به حرمت شرب خمر. اینا شرع حکم کرده دیگه، شرب خمر حرامه، حکم شرعی است. بنابراین تویی که الان قصد کردی شرب خمر بکنی، پس عقل میگه تو استحقاق چه داری؟ عقوبت. ها ببینید این استحقاق عقوبت از کجا دارد در میاد که عقل حکم میکند؟ از حکم شرعی شرب، حرمت شرب خمر زایش کرده. وقتی از حکم شرعی حرمت شرب خمر به دنیا آمده است، این حکم عقل هست، قبوله، هو عقل حکم میکند به استحقاق عقوبت، میپذیریم. اما دیگه رو این حکم عقل حکم شرعی دوباره بار نمیشود که بیان شما بگون فعل متجربه حرام است، این دیگه بار نمیشد. این اولا. ثانیان اصلا جعل حکم بر فعل متجربه لغو است. لغو است. به فرض شما گفتید نه آقا ما کاری نداریم، قاعده ملازم میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. حالا میخواد حکم عقل مال خود وجدانی عقل باشد، میخواد ناشی از حکم شرعی قبلش باشد. بنابراین عقلی که حکم کرد شرع هم حکم میکنه. میگم اگر شرع بخواد برام فعل متجربه جعل حرمت بکند، لغو است. چرا لغو است؟ چرا لغو است؟ بگو. لغو است. چرا لغو است؟ به خاطر اینکه شما میخوای حکم بکنی فعل متجربه لغو است، این حرمت داره، درسته؟ این بند خدا وقت که میخواد این مایه رو به عنوان قد دارد که شرب خمر است بخورد، خب اون وقتی که به عنوان خمر دارد میخورد، میخواد شرب کند، نمیدوند که فعلش تجری است. چرا؟ چون قطع به چه دارد؟ به خمریت دارد. پس نمیدوند فعلش تجری است. شرب میکند. وقتی شرب کرد، وقتی عرق خور باشد میفهمه آبه، میگه این که آب بود. حالا دیگه بخند شما حرمت برش جل کنین، حالا هم دیگه فایده نداره، لغوه. چون الان دیگه شما هرچی هم بهش بگوی بخور نمیخورد، میگه این که آب است، من آب نمیخواستم بخورم. معلوم شد چرا لغوه؟ فعل رو شما تکلیف رو شارع، امر و نهی میکند برای چی؟ آنباریکل امر میکند که بعث به سمت فعل باشه. میگه نماز بخونید تا یه عده بیان بخونن، میگه عرق نخورید حرومه تا یه عده ایچ کار کنن ترک کنن. اما یک نهی، یه حرمتی که موجب زجر عن الفعل نتواند بشه. خیلی خوب، جعل یه چنین حرمتی چیه؟ لغو است. این موقعی که میخواد شرب کند، شما میگوی بدان ای کسی که میخوای اینو شرب کنی فعل متجربه حرام است، میگه من تجری ندارم، خمرش میخوام بخورم. خودش که نمیتونه متجریست، که خودش فکر میکنه داره خمر میخوره، قاطعه به خمره، درسته؟ بنابراین اون وقت که میخواد بخورد قطعه به شرب خمر دارد، نمیدوند فعلش تجریست. خیلی خوب، وقتی میفهمد فعلش تجریست که دیگه خوردش تموم شده. این جعل حرمت برای فعل متجربه اصلا لغوه. چرا لغوه؟ چون هیچ وقت نمیتوند موجب چه بشه؟ موجب زجر عن الفعل بشود. حرمت رو شارع جعل میکند که یه عده از اونایی که میخوان مرتکب بشن بلکه متنبه بشن به حرمت شرعی و دست بردارن، درسته؟ میگه الخمرو حرامون، میخواد عرق بخوره، خیلی خوب بگه خب خدا گفته نخور، بخواد چون خدا گفته نخور نمیخورم. این نمیدوند که خدا گفته تجری حرام است. چرا؟ موضوع حکمم که بدوند که التجر اصلا نص شرعی داشتیم، التجری و حرامون، خوبه؟ خب این از کجا میدونه فعلش تجری است؟ بعد فعل میفهمه. پس وقتی بعد فعل فهمید که دیگه فایده نداره، فعلی که انجام داده حرمت مرتکب شده، جعل یه چنین حرمتی میشه چی؟ میشه لغو. بنابراین اصلا جعل حرمت بر فعل متجربه لغو میشه. اینم وجه بفرمایید نقد دومه بر این وجه. حالا بازم وجوه دیگری بر حرمت فعل متجربه گفتن انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.